خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و وقت بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با برنامه نگاه روز همراه ما باشید. اما اقتدار در هرمز، گفتگو در ژنوا در 10 دقیقه پیش رو تقدیم حضور شما خوبان خواهد شد. اعلام انسداد دوباره تنگه هرمز توسط قرارگاه خاتم در سطح راهبردی، تلاشی برای جلوگیری از گزینشی سازی تفاهم از سوی آمریکا و اسرائیل است. یعنی وضعیتی که در آن طرف مقابل بندهای مطلوب خود را اجرا کند، اما از اجرای تعهدات پرهزینه‌تر به ویژه پایان جنگ در لبنان و مهار رفتار اسرائیل تفره برود. در متن تفاهم اخیر، بازگشایی تنگه هرمز و رفع محاصره دریایی ایران بخشی از یک مبادله امنیتی بزرگتر بود و در چنین چارچوبی بستن دوباره هرمز یک پیام روشن دارد و آن این است که تفاهم بسته یک پارچه است، نه فهرستی قابل انتخاب. ایران می‌خواهد از همان روزهای نخست معادله را تثبیت کند و اجازه ندهد متن توافق به سود واشنگتن و تل‌آویو تفسیر شود. به تعبیر دقیق‌تر، تهران تلاش می‌کند هزینه بدعهدی را فوری ملموس و بین‌المللی کند، زیرا اگر نقض بند نخست بدون واکنش بماند، طرف مقابل به این جنبندی می‌رسد که می‌تواند تعهدات خود را فرسایشی، مبهم و مشروط اجرا کند. اهمیت همزمانی این اقدام با اعزام هیئت مذاکره کننده ایرانی به ژنوا نیز در همین نقطه است. ایران از یک سو کانال دیپلماسی را باز نگه می‌دارد تا متهم به ترک میز مذاکره نشود و از سوی دیگر با فعال کردن کارت هرمز دست هیئت خود را در مذاکرات پر می‌کند. این ترکیب همان منطق کلاسیک فشار کنترل شده همراه با مذاکره است. در پی تشدید حملات اردوی اسرائیل به جنوب لبنان و شهادت ده‌ها فرد ملکی، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا صلوات الله و سلامه علیه و نیروی دریایی سپاه پاسداران در اقدامی قاطع انسداد تنگه هرمز را اعلام کردند. این اقدام راهبردی که به عنوان پاسخ به نقض عهد واشنگتن تعبیر شده، روند تبادلات انرژی در جهان را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. بورگنستاک سویس و تهران با کانون رایزنی‌های فشرده میانجیگران بین‌المللی برای نجات یادداشت تفاهم تبدیل شدند. تحولات میدانی 24 ساعت گذشته با تغییر موازنه روی آبهای خلیج فارس همراه بود. نیروی دریایی سپاه پاسداران با صدور بیانیه رسمی تنگه هرمز را بر روی تردد شناورهای تجاری مسدود اعلام کرد و هشدار داد هر گونه نزدیک شدن به این آبراه امنیت کشتی ها را به مخاطره خواهد انداخت. ایران این تصمیم را گام اول در پاسخ به بی‌عملی واشنگتن در مهار رژیم صهیونیستی دانسته است. در جبهه مدیترانه، اردوی اسرائیل با نادیده گرفتن توافقها دامنه بمباردمانها را به جنوب لبنان در ری بقا و سور گسترش داد که منجر به شهادت دستکم 32 فرد ملکی و یک عسکر لبنانی شد. انتشار نقشه‌های جدید اردوی اسرائیل نشان می‌دهد تل‌آویو به دنبال پیشروی فراتر از رودخانه لیتانی و توسعه منطقه حائل امنیتی در خاک لبنان است تا در مذاکرات آتی دست برتر را داشته باشد. در مقابل، حزب الله با فیر بیش از 50 پرتابه به موازی اردوی اسرائیل تاکید کرد با وجود پایبندی به اصل آتش بس، با هر گونه تلاش برای اشغال خاک لبنان قاطعانه مقابله می کند. محمد شاهدی کارشناس بین‌الملل با اشاره به تداوم حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان علی‌رغم اعلام آتش بس تاکید کرد که تحولات میدانی نشان دهنده استمرار راهبرد فشار بر حزب الله و محور مقاومت است و در این حال مقاومت همچنان نقش تعیین کننده ای در معادلات امنیتی منطقه ایفا می کند. آقای شاهدی،
با توجه به همون توافقی که حالا یادش تفاهمی که بین ایران و امریکا مطرح شد و توی اون 14 بند تقریبا 3 بار مطرح شده رو بحث لبنان، حاکمیت لبنان، تمامیت ارضی لبنان و اینکه توقف جنگ از تمام جبهه و شکل بگیره، هنوز اسرائیل دارن این کارو نرس میکنن. البته علی رغم اینکه امریکایی هم دارن فشار میارن، حالا حداقل در ظاهر چیزی که آقای ترامپ وام میکنه که من نتانیاهو علاقه دارم، به قول خودش دوست داشتم، اما این باید خلاصه این مقدار متعادل تر بشه، نباید خشونت داشته باشه، باید جنگو تموم بکنه. یا اون آقای ونس اون باید میکنه که ما یه جاهایی هم با اسرائیلی ها منافع اون یکی نیستش و امروز اسرائیل داره زیاده روی میکنه. اما این به نظر من در ظاهر حداقل در باطن اینجوری نیستش، چرا که توی همین بین نگاه میکنید که وزارت خزانه داری امریکا میاد مقامات لبنانی که وفادار به حزب الله هستن و میاد تحریم میکنه و میگه اون کسایی دارن مانع تراشی میکنن برای خل سلاح حزب الله باید تحریم بشن و همچنین کسایی دارن پول جمع‌آوری میکنن برای حزب الله و این نشون میده که عملا خیلی تناقض داره صحبتاشون و نشون میده که آنچه اسرائیل دنبالشه و آنچه امریکا دنبالشه توی یه راستاست. شما نگاه بکنید توی چند سال گذشته نمایندگانی که ایالات متحده امریکا به منطقه اعزام کردن، مثل آقای بوکشتان، مثل خانم اورتگاس، مثل آقای تامباراک و سفیرشون الان میشه لیستا، همواره به دنبال یک چیز بودن، خل سلاح حزب الله، یعنی از بین رفته مقامات در لبنان، چون امنیت متحد استراتژیکشون رو بتونن تامین بکنن و این طرحی هم که الان دولت لبنان داره جلو میبره برای خل سلاح همین طرح امریکاییه. این که الان اسرائیلی ها همین الان که داریم صحبت میکنیم توی قنیطره هستن، یعنی عملا چیزی حدود نزدیک دمشق هستن، این چیزا دمشق فاصله ای نیستش، الان قنیطره بلندیهای جولان اون کوه هرمون که میگن و دبل شیخ الان دست اسرائیلی هست و عملا نتونسته کاری بکنه. و جالبه که بدونید که خود جولانی هم باها اعلام کرده که حاضره که عادی سازی بکنه حتی با اسرائیل، اما میدونه که اسرائیل حد وقف نداره، اصلا برایشون مهم نیست و اونم قبولش ندارن.
در عرصه سیاسی بنبست دیپلماتیک ناشی از درگیری‌های لبنان به شکل گیری یک شبکه پیچیده از رایزنی‌های پنهان منجر شده است. جدی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در مصاحبه با فاکس نیوز اعلام کرد سفر او به سوئیس به طور کامل لغو نشده و احتمالاً ظرف چند روز آینده انجام خواهد گرفت. گزارش‌های دریافتی از مجتمع لوکس بورگنستاک در سوئیس تایید می‌کند جورد کوشنر و استیوید کاف، فرستادگان ارشد ترامپ، به همراه صدر اعظم قطر در حال هدایت گفتگوهای غیرعلنی برای احیای مفاد یادداشت تفاهم هستند. همزمان هیئت مذاکره کننده ایرانی هم بامداد امروز وارد سوئیس شدند تا چگونگی اجرای تعهدات واشنگتن به ویژه بند اول توافق مبنی بر حفظ تمامیت ارضی لبنان را به طور جدی مطالبه کنند. در همین حال وزیر داخلی پاکستان و نماینده ویژه اسلام آباد در سفری اضطراری وارد تهران شد تا در دیدار با سید عباس عراقچی گره‌های کور به وجود آمده در روند اجرای مفاد تفاهم را بازخوانی و میانجیگری کنند و سپس راهی سوئیس شدند. کارشناسان بین‌المللی تشدید حملات اسرائیل در لبنان را تلاش کابینه رادیکال نتانیاهو برای کارشکنی در توافق میان ایران و آمریکا ارزیابی می‌کنند. موشه یعلون، وزیر دفاع سابق اسرائیل، آشکارا اعلام کرد که دولت نتانیاهو به خاطر منافع حزبی و بقای ائتلاف خود جنگ را طولانی کرده و آنها را به سمت نابودی سوق می‌دهد. از توجه و همراهیتان با برنامه نگاه روز تشکر می کنم. روزتان بخیر و خداوند پشت و پناه شما.